مطمئنا این دوران گذار خیلی راحت تر و بهتر و سالم تر ازش آره سپری میشه و ازش عبور میکنن و خیلی از این مشکلات رو نخواهیم داشت که ما به یه جایی برسیم که احساس کنیم که یا خانواده ما رو رها کرده یا از اون ور خانواده بگه ما دیگه خسته شدیم هر کاری برای این بچه کردیم دوباره لغزش داشته و دوباره به سمت مواد رفت.
خیلی ممنونم خانم دکتر از آنچه که مطرح کردید. نقش مشاور رو خیلی پررنگ مطرح میکنید. من میخوام در بخش بعدی با شما در مورد نقش مشاور بیشتر گفتگو بکنم. اینکه آیا وجود یک مشاور که کنار ما قرار بگیره باعث نمیشه اقتدار من و پدر و مادر تو خانواده بین بره دیگه؟ حالا هر اتفاقی تو خونه میخواد بیفته باید بریم مشاور، باید هزینه بدیم، باید وقت بذاریم، یه جاهایی حرف فرزندمون به کرسی میشینه انگار ما شکست خوردیم، یه جاهایی ما پیروز میشیم، هر دقیقه به فرزند میگیم دیدی گفتیم ما اینجوری بود اونجوری بود. من میخوام تو بخش بعدی نقش مشاور رو در خیلی از زوایا که حالا نوجوانی که مطرح میشه تا سنینی که حالا در مورد این کسی که روایت در موردش مطرح میشه مسائل مصرف مواد و مشکلاتش هست رو با شما به چالش بکشم. یکی از چالش هایی که در دوران نوجوانی مطرح میشه بحث سیگاره. سیگار دروازه ورود به اعتیاده. در موردش بشنویم.
شما چند
سالتونه؟ 21 اردیبهشت 14 ساله.
من 12 ساله.
من تازه دارم میرم تو 13 ساله بگی.
من تازه 15 ساله.
منم 16 ساله میگم.
و شما؟
من 17 ساله.
من های 18 ساله.
سیگار کشیدن بیشتر از هم منجر به بیماری قلبی، کبدی، ریوی میشه. بیماری مصرف سیگار، سکته قلبی، سکته مغزی، بیماری‌های مزمن، انسداد ریه شامل برونشیت مزمن، سرطان، سرطان ریه، حنجره و پانکراس.
و این شروع اعتیاد بود.
اون موقع چند سالتون؟
من 16 سال. شاید کمتر. بچه‌ها رو می‌دیدیم که سیگار می‌کشیدن، فکر می‌کردم سیگار کشیدن مثلا احساس بزرگی میاره، قدرت میاره. اینم بگم که از سیگار کشیدن من شروع شد تکی تکی یواشکی تا اونجایی هم که می‌رفتم مغازه سیگار بگیرم حتی به من نمی‌داد. من سیگارم یواشکی برداشتم. من یادم بخاطر اینکه سیگار به من مغازه نمی‌داد، مثلا یه نفر که سیگار می‌کشید تو خیابون دنبالش می‌کردم، دنبالش می‌کردم تا ته سیگارش رو بندازه برم داشتم سیگارش رو می‌کشیدم. من الان بعضی وقتا میشینم بهش فکر میکنم میگم چه طرز فکر اشتباهی بود، چه طرز فکر اشتباهی بود که من داشتم.
سیگار قلیان، دروازه‌هایی به سوی اعتیاد.
متشکرم از اینکه گلیاپوچ رو برای شنیدن انتخاب کردید. خانم دکتر مظفری، فکر میکنم همین بخشی که پخش شد کاملا میتونه روی صحبتی که میخواییم در مورد نقش مشاورین باشه موضوعات رو مطرح بکنه. ببینید خانم دکتر، تو سن نوجوانی اشاره میکنید که خب بریم، اگر فرزندی داریم سن نوجوانی داره، بریم پدر مادر و فرزند پیش مشاور و بخواییم صحبت بکنیم باش. خب ببینید، من پدر مادر احساس میکنم خب سیگار نباید بکشه دیگه. در همین آیتم هم که مطرح شد میگه بعدها متوجه شدم که عجب کار اشتباهی میکردم که دنبال سیگار بودم. خب پدر فرزند باید به حرف پدر مادرش گوش بده دیگه. دیگه به قول معروف بریم پیش مشاور چی کار بکنیم. یا اینکه مثلا خب من پدر مادر توقع هم اینه که موضوع برنامه امروز ما هم هست که فرزند من یه رشته خوب بخونه. من برای سرمایه گذاری کردم، خودم مادر استاد دانشگاه، پدر یک فرد نظامی هست، به هر حال جایگاهی در جامعه دارم. ما میخواییم که فرزندمون خوب باشه. خب پس باید به حرف ما گوش بده. حالا خودش ببینید رفت یه مسیری و تا انتهام تا کجاها به قول معروف به مشکلات برمیخوره. ما بریم پیش مشاور چیکار کنیم؟ خب ما داریم راه درست رو به فرزندمون میگیم. اینجا مشاور، من میخوام نقش این که مشاور به پدر و مادر چیکار میکنه، چون خیلی وقتا پدر و مادر رو با قدم رو بردارن بعد به نوجوان هم میپردازیم.
یکی از چیزهای خیلی مهم اینه که ما خیلی وقتها حالا به دلایل مختلف که حالا اینجا جای بحث نیست، اگر یک برنامه باشه میشه در مورد صحبت کرد، به دلایل مختلف یاد نمیگیریم فضای گفتگویی و گفتمانی رو در حالا خانواده داشته باشیم. اول از همه زن و شوهر نمیتونن. شما نگاه میکنید بخش عمده ای از مشکلاتی که بین پدر و مادر وجود داره حتی بر سر تربیت فرزندان اونجاییه که با هم یا حرف نمیزنن یا نمیدونن چگونه حرف بزنن. خیلی وقتا دیدین مثلا باشون که صحبت میکنیم خب چرا حرف میزنین، نه ما هر وقت که حرف زدیم به دعوا رسیده، ما هر وقت که حرف زدیم مثلا طرف مقابلمون خواسته که حرف خودش رو اثبات کنه و به کرسی بنشونه. اینجا نشون دهنده اینه که ما اصولاً فرهنگ گفتگویی و فضای گفتمانی ضعیفی رو ازش بهره مندیم. متاسفانه یکی از حالا مبتلابه های جامعه ما به صورت گسترده همین نداشتن فرهنگ گفتگوست که شما باید از کودکی بیاموزه، شما باید از کودکی یاد بگیرین که مسائل، خواسته ها، انتظارات، توقعات، اینها رو، چیزهایی که شما رو خوشحال میکنه، شما چیزهایی که شما رو ناراحت میکنه، چیزی که دلتون میخواد انجام بدید و چیزی که دلتون نمیخواد انجام بدین، همه اینها رو باید بیاید در موردش صحبت بکنید. ولی وقتی تو یک فضای آمرانه، یک فضای کاملا سلطه‌گر قرار میگیرید که پدر مادر فقط میخوان که حرف خودشون اجرا بشه بی کم و کاست و از شما هیچ چیزی رو هم نمیشنون و نمیخوان هم بشنون،
خب آخه درست داریم میگیم.
آره که درست میگیم، اصلا درست بگیم. مسئله اینه که این تو یک فضای گفتمانی اتفاق بیفته. من یه مثالی حالا شاید خیلی شخصی باشه از زندگی خودم میزنم. ببین مثلا من پدر خودم وقتی که من خیلی کوچیک بودم، خیلی کوچیک مثلا زیر 6 سال، هر وقت که مثلا خیلی قصه داشتم میخواستم مثلا گریه بکنم میرفتم پیش پدرم، مثلا چون پدرم یاد داده بود که برای هر چیزی که میخوای به دست بیاری گریه نکن، بیا صحبت بکنیم ببینیم که آیا اون چیزی که تو میخوای بابتش گریه بکنی یا اون چیزی که تو بابتش ناراحتی ارزشش رو داره یا نه. بعد مثلا من میمدم پیش پدرم میگفتم که خب بابایی من میخوام راجع به این موضوع گریه بکنم، بعد میپرسید خب موضوع چیه، بعد من میگفتم این، بعد توضیح میداد که نه این موضوع اصلا موضوعی نیست که تو بابتش انقدر بخوای ناراحت بشی و گریه بکنی، بعد یه موضوعی هم بود میگفت نه خب این موضوع گریه داره، برو تو اتاقت یه کوچولو گریه کن و بیا، و مثلا من میرفتم یه کوچیک گریه میکردم و برمیگشتم و خیلی هم آروم می شدم، حالم خوب می شد. و این به من یاد داد که همواره برای به دست آوردن خواسته های خودم یا اون چیزی که می خوام از طریق گریه و جیغ زدن و لجبازی کردن اینها وارد نشم، حرف بزنم بابتش چیزی که می خوام. این فرهنگ تعاملی رو یا خانواده باید یک ارتباط مستقیم و مستمر با روانشناسانی که توی مدرسه ها، من میدونم همچین چیزی هست، مستقر هستن داشته باشن که ببینن که بچه ها چه چیزهای مثلا نامتعارفی ممکنه داشته باشن، تو چه فضای ممکنه قرار گرفته باشن، یک این فضای تعاملی رو با روانشناس مدرسه داشته باشن. اگر حالا مثلا تو مدرسه هستن که روانشناس نمیتونه به تمام بچه‌ها برسه، یک سری روانشناس هایی که مثلا تخصصشون تو اون زمینه باشه. همه روانشناس ها تو همه زمینه ها تخصص ندارن، یعنی اونی که میری پیشش زوج درمانی میکنه نمیتونه طرحواره درمانگر باشه، عیناً نمیتونه برای کودکان، یعنی ولی برای مدت طولانی برید
بله
این فضای گفتمانی رو ایجاد کنیم و این فضای گفتگویی رو یاد بگیرین. این اونجا نمیخوایم بریم که مشاور یا حرف ما رو تایید کنه یا حرف فرزند ما رو تایید کنه، عرصه رقابت نیست، فضای تعاملی باعث میشه که ما همواره گفتگو داشته باشیم و گفتگو مانع بسیاری از این مشکلات میشه.
خیلی متشکرم خانم دکتر، بسیار سپاسگزارم از این جنبندگی که داشتید، ممنونم بابت حضورتون در این برنامه، سپاسگزارم. شاید ماحسن صحبت های خانم دکتر در نگاه من، قطعا در نگاه شما هم خیلی موضوعات دیگری از کلام خانم دکتر هست، اما شاید یه جنبندی کوتاه میتونیم باشه که حتی اگر من پدر و مادر دارم درست 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 میگم و فرزندم داره نادرست 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 میگه، یادمون باشه برای همین درست 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 و ایجاد تفاهمی که باید اتفاق بیفته، اون فضای گفتگو رو باید رقم بزنیم، یا خودمون بلدیم یا اینکه از روانشناسایی که و مشاوری که در این حوزه تسلط دارن استفاده میکنیم. ممنونم از همراهیتون و ما تا رهایی راهی نیست.
تا رهایی رسیدم به این باور که می شود بدون بعضی چیزها هم زندگی کرد، نجات دهنده ماست.
خدا نگهدار.
پر از طرح و نقشه،
مهد فرشه مهد فرشه،
طرح و شادی میبخشه،
مهد فرشه مهد فرشه،
مثل خورشیدی که نورش سمتر شه،
مهد فرشه مهد فرشه،
توی آسمون ایران
میدرخشه مهد فرشه.
شعبه مرکزی تهران، سراح تهران پارس، نمایندگی ها شیراز، بالاتر از فلکه گل سرخ، میدان شهید شیرودی، تهران، شهر جدید اندیشه، شهرک صدف، زنجان، شهر خدابنده، بلوار شهید بهشتی، مازندران، شهر نور، رستمرود، نبش پانچال یکم، تهران، بزرگراه امام رضا علیه السلام، نبش فرون‌آباد، مهد فرش بعدی کجاست؟ ایران مهد فرش است.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس
چطوری؟ چه رنگی؟ عجب خوب و برنگی، با محصولات غذایی تک عجب روز قشنگی، دلت خرس باشه چون سابقه داره، برانداز توی آشپزخونه هر کی تک بیاره، برگرفته از طبیعت
رو به گوجه فرنگیه تک،
بی نظیر و با کیفیت
رو به گوجه فرنگیه تک.
شرکت پارس نیکان صنعت خودرو، یکی از بروزترین خطوط تولید انواع قطعات خودرو، مجهز به تجهیزات آزمایشگاهی مورد نیاز صنایع خودروسازی کشور، دارای گواهینامه دانش طراحی و سیستم مدیریت کیفیت IATF. پارس نیکان، نامی نیک در تولید انواع قطعات خودرو. اطمینان با پارس نیکان.
یه روز خوش، یه حال خوب با نوشیدنی های آلوورای بیرینجی با تکه های آلوورا، نوشیدنی جینسینگ آلوورای بیرینجی. زندگی رو مزه کنید، نوشیدنی های بیرینجی حاوی تکه های آلوورا.
فرش بهشتی، نقشی مانا از هنر بی همتای ایران زمین. فرش بهشتی نشانی از اصالت و فرهنگ ایرانی. به خانواده بهشتی بپیوندید. نشانی شما در میان نمایندگان فرش بهشتی خواهید است. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-411-73 تماس حاصل فرمایید. فرش بهشتی، یک نام و چند نشانی.
کتاب زندگی هر کدوم از انسان‌ها با برگ‌هایی از جنس خاطره پیوند خورده، اما خاطرات دوران دانش آموزی یه جور دیگه موندگاره. استرس زیادی چه کاری که دستمون نمیده، قبول دارین؟
من توی دوران ابتدایی انقدر استرس داشتم که کتاب کم بیارم، جا بذارم، کتابای دیگرانم به خودم میآوردم خونه. مثلا یه بار دفتر بغل دستیمو آوردم، یه بار کتاب جلوییمو آوردم.
بعضی از معلما در گذشته نه چندان دور با روش‌های خاصی به دانش آموزا لطف داشتن.
من خاطری اول دبستانمو هیچ وقت از ذهنم پاک نمیشه، چون این معلم داشت اصلا توجه به بچه‌ها نمی‌کرد. یه روز که من گله من شدم، هی ازش توضیح خواستم، خودکارش رو گذاشت لای انگشتم، شروع کرد انگشتمو فشار دادن. من دو روز مدرسه نرفتم. دیگه بعدم با کتک فرستادنم مدرسه، چون موقع اینجوری نبود دیگه، بچه‌ها رو تنبیه می‌کردم، ولی همیشه تو ذهنم هست این خاطره.
اصلا حضور ذهن ندارم خودم بگم.
من می‌خواستم از یک کلاسی فرار کنم، معلم می‌خواست پرسش بکنه، الکی گفتم دل درد دارم، فرستادنم تو خونه، دیگه روم نشد دروغ بگم، دوباره برم گردوندم مدرسه.
چه زدهالی میشه وقتی مدیر مدرسه موچ دانش آموزو میگیره.
ما یه روز گرسنمون بود، میخواستیم بریم یه چیزی بخوریم، تو مدرسه همه چی نبود، از دیوار مدرسه پریدیم پایین، دیدیم مدیر جلومون وایساده، گوش شما خجالت نمیکشید؟ درو با کرد هممونو کرد تو مدرسه دوباره. خودمون وقتی پریدیم پایین دیدیم مدیر سرمونو بالا آورد، مدیر جلومون واسه داره میگه خجالت نمیکشید، مونده بودیم چیکار کنیم؟ هیچ کاری از دستمون بر نمیومد. دیگه هیچ چیزی که شرمنده و شرمسار برگشتیم تو مدرسه.
سواد ندارم دیگه. امکانات کم بود اون موقع.
معلمام خیلی خوب بودن. خوب درس میدادن، قسم خورده بود باید درس میداد.
و حتی بعضی از پدرمادرها جریمه و مشق بچه‌هاشون هم می‌نوشتن.
یه بار پسر من جریمه کرده بودن. منم خب ما هم حساس بودیم. من یک شب تا صبح نشستم جریمه‌ای رو نوشتم. یعنی واقعا ساعت 6 صبح که می‌خواست بره مدرسه جریمه‌اش تموم شد. تحویل خودش هم نوشته بودم. منم کمکش می‌کردم. یعنی خب بیشترش من انجام دادم. تا صبح بردش مدرسه.
قدر این روزا و وقتا و کلاسا و درسا رو بدونید. به خاطر اینکه وقتی ازش فاصله میگیرید تازه میفهمید چی رو از دست دادید. روز دانش آموز 13 آبان مبارک.
ظهر شما بخیر باشه. در بخش اول برنامه‌های شبکه رادیوی سلامت با شما هستیم. لطفاً شنونده برنامه غذا و سلامت زندگی باشید.
غذا
سلامت زندگی
زندگی
تهیه شده در گروه تغذیه و سلامت.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان. همراهان عزیز سلام. با آرزوی سلامتی و تندرستی برای یکایک شما عزیزان در خدمتتون هستیم با برنامه غذا سلامت زندگی از شبکه رادیویی سلامت. این برنامه به مدت 30 دقیقه تقدیم حضورتون میشه از ساعت 13:30 الی 14. خوشحال میشیم از طریق شماره پیامک 30102 سوالات شما رو دریافت کنیم و شما عزیزان میتونید در برنامه غذا سلامت زندگی پاسخ سوالات خودتون رو بشنوید. موضوع برنامه امروز بررسی رژیم غذایی گیاهخواری هست. و مهمان من در این برنامه آقای دکتر عبدالرضا نوروزی، پزشک، متخصص تغذیه و مدرس دانشگاه هستند. آی دکتر سلام و درود بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه غذا سلامت زندگی.
به نام خدا. منم خدمت سرکار عالی و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
خوشحالم که در برنامه امروز میزبان شما هستم آقای دکتر. و در همین ابتدای برنامه میخواستم به صورت حالا مقدمه راجع به رژیم غذایی گیاهخواری و اینکه ویژگی های این رژیم چی هست توضیحاتی رو مطرح بفرمایید.
خواهش میکنم. خب گیاهخواری یکی از رژیم‌های نسبتاً شایعی هستش که افراد معمولاً در تمام دنیا این رژیم گیاهخواری شایعه. البته دلایلی که افراد معمولاً از رژیم‌های گیاهخواری استفاده میکنن متفاوته. بعضی افراد به خاطر مسائل مذهبی و آداب دینی که دارن، مثل هندوها، اینها رژیم گیاهخواری دارن. بعضی افراد به خاطر مسائل اخلاقی و به اصطلاح اتیکال که بحث‌های مربوط به اینکه تولید دیوکسید کربن در دنیا کمتر بشه، بحث‌های حفاظت محیط زیست و همچنین به هر حال بحث‌های مربوط به ذبح حیوانات و اینجور مسائل، اینها رژیم‌های گیاهخواری دارن و البته این تعداد این دست افراد داره روز به روز بیشتر میشه طبق آمار و بررسی که انجام شده.
بله.
یک سری افراد هم هستن که به خاطر مسائل سلامت محور رژیم گیاهخواری میگیرن، یعنی به عنوان اینکه باعث بهبود وضعیت سلامتشون بشه، یا اینکه یک مشکل سلامتی یا بیماری خاصی دارن که باعث بهبودش بشه، از رژیم‌های گیاهخواری استفاده میکنن. البته رژیم‌های گیاهخواری هم خودش چند دسته تقسیم میشه معمولاً.
بله.
و به اصطلاح مثل یک حالت اسپکتروم یا یک طیفی از رژیم‌های مختلف هست. یک سر طیف که تقریباً میشه گفت جزء شدیدترین نوع رژیم‌های گیاهخواری هست، ما بهش میگیم رژیم‌های ویگان یا رژیم‌های گیاهخواری مطلق، که اینها هیچ ماده غذایی که منشأ حیوانی داشته باشه هیچی رو استفاده نمی کنن. تا اینکه میاد به رژیم های گیاهخواری که مثلا گیاهخوارانی هستن که تخم مرغ استفاده می کنن، باید. که ما بهش میگیم مثلا اوو وجتریان ها، یا رژیم های گیاهخواری هستن که اینها لبنیات استفاده می کنن که ما بهش میگیم لاکتو وجتریان. به هر حال اینا انواع مختلف داره. یک سری هم افراد هستن که حالا اینو ما جز دسته‌بندی رژیم‌های گیاهخواری در نظر نمی‌گیریم، اما افرادی هستن که مثلا در یک دوره کوتاه مدت مثلا برای مسائلی مثل به قول معروف دیتاکس کردن یا سمزدایی یا بحث‌های مربوط به کاهش وزن از رژیم‌های گیاهخواری استفاده می‌کنن، که واقعیتش اینه که از لحاظ علمی اثر بخشی اینها ثابت نشده، که حالا انشالله توضیح بیشتری
بله حتما آقای دکتر. اتفاقا میخواستم در تو مواد غذایی مجاز و غیر مجاز توی این رژیم ازتون بپرسم، که حالا شما دستبندی هایی رو اشاره کردید به بله. شما توضیحات بیشتری رو
ببینیم. ما اصلا رژیم گیاهخواری یک رژیم غذایی پزشکی یا بالینی یا رژیم غذایی خاصی نیستش که ما بهش بگیم که چه غذاهایی رو میتونن بخورن، یا این دیگه بستگی به نظر فرد داره، بستگی به اون فلسفه‌ای داره که این رژیم گیاهخواری رو داره دنبال میکنه. همونطوری گفتم مثلا تو رژیم های ویگان اینها هیچ ماده با منشأ حیوانی استفاده میکنن، اما بعضی از افراد هستن ماهی استفاده میکنن، نمیدونم لبنیات استفاده میکنن. پس این دیگه بستگی داره به خود اون مشیه که اینها دارن دنبال میکنن. البته خب این رو هم باید بگم که رژیم گیاهخواری در کل به عنوان یک رژیم غذایی سالم و به عنوان یک رژیم غذایی که ما بخوایم در علم تغذیه و در علم پزشکی به افراد توصیه کنیم محسوب نمیشه. یعنی ما هیچ موقع دستوری در علم تغذیه نداریم که به فردی بگیم که شما مثلا برای لاغری یا برای کاهش وزن رژیم گیاهخواری بگیرید، ما چنین چیزی رو نداریم. یا مثلا برای فردی که بگیم شما حالا یه بیماری قلبی داری یا مثلا دیابت داری یا حالا یه مشکلی داری که مثلا رژیم گیاهخواری رو بگیر که مثلا بهتر شه، ما چنین چیزی رو نداریم. پس این رو من خواهم، این خیلی نکته مهمی هستش که بعد در نظر داشته باشیم که ما اصلا از لحاظ علمی و از لحاظ پزشکی چیزی به نام رژیم گیاهخواری نداریم. و واقعیتش اینه که تحقیقاتی هم که انجام شده
بله.
واقعا اثردهی رژیمی به نام رژیم گیاهخواری رو خیلی ثابت نشده. اتفاقا خود من در دوره که دوره تخصصم رو میگرفتم یک مقدارم در رابطه با رژیم های گیاهخواری یک کار پژوهشی انجام داده بودم و با یک تیمی که در سراسر اروپا اینا به صورت تیم های مختلف بودن کار پژوهشی انجام میدادم، با اونا در این زمینه کار پژوهشی رو دنبال میکردیم. این در رابطه با رژیم های غذایی مثلا ویگان بودش، رژیم های غذایی گیاهخواری مطلق. خب رژیم های غذایی گیاهخواری مطلق معمولاً حالا بیشتر افرادی که تو حداقل اروپا این رژیم رو پیگیری میکنن افرادی هستن که بیشتر به خاطر مسائل اتیکال و اخلاقی هستش. اما چند تا بررسی که انجام شده و نتایج این بررسی منتشر شده در مجلات معتبر علمی، در کل خیلی از لحاظ علمی حمایت کننده این موضوع نبوده که رژیم‌های گیاهخواری مطلق رژیم‌های سالمی هستند. مثلا من چند مورد از این مقالات رو بگم. یک مقاله بودش که به نام یک مطالعه بود به نام مطالعه اپیک European Prospective Investigation of Cancer که بله. اینها عوامل ایجاد کننده سرطان ها رو در 6 تا کشور اروپایی برای یک جمعیت خیلی زیاد به مدت 20 سال دارن مطالعه میکنن. مطالعه همین الان هم داره هستش، یعنی یه جمعیت رو مثلا از سن 40 سال اینا گرفتن دیگه دارن بررسی میکنن، بعد اینها به هر حال تو این 20 سال مثلا شخص مبتلا به نوعی از سرطان باشه میان بررسی میکنن چه عواملی از جمله عوامل تغذیه. در این مطالعه اپی که در حدود 6 تا کشور اروپایی در حال انجام هست، یه قسمتش اومدن مثلا نگاه کنن ببینن که آیا واقعا رژیم های غذایی ویگان میتونه به عنوان یکی از راهکارهای پیشگیری کننده از ابتلا به سرطان در افراد باشه، که نشون داد نه، البته باعث افزایش سرطان هم نمیشه ابتلا به انواع سرطان، اما باعث کاهش هم نمیشود. در حالی که بیماری قلبی عروقی هم همینطور هستش. مطالعه که انجام شد که اتفاقا خود منم درگیر این مطالعه بودم که نتایجش هم چند سال پیش منتشر شد و ما در چند تا کنگره بین المللی هم این نتایجش رو ارائه دادیم، واقعا نشون دادش که افرادی که رژیم غذایی ویگان داره اینها از لحاظ سلامت قلبی و عروقی بهتر از افرادی که ویگان نیستن یا افرادی که همه چیز خوار هستن نبودن. بنابراین اگر کسی به خاطر مسائل سلامتی دنبال اینجور رژیم ها می رود، به نظرم فقط خودشو اذیت میکنه.
درسته.
و واقعا نیازی نیستش که به خاطر این مسائل این رو داشته باشه. حالا من شاید این رو بعد اول صحبتام خدمتون عرض میکردم. حالا ببین اصلا انسان از لحاظ ساختار فیزیولوژی، یعنی اون ساختاری که خلقت انسان صورت گرفته، اون چیزی که حالا ما به اصطلاح میگیم فطرت انسان،
درسته.
ما یک موجود همه چیز خوار هستیم. ما در کل طبیعت موجودات همه چیز خوار شاید بیشتر از 2-3 مورد نباشه، یعنی هم غذاها با منشأ حیوانی اینها میخورن، هم غذاها با منشأ گیاهی. خب شما مثلا نگاه کنید، مثلا نشخوار کنندگان است گاو، اینا فقط غذا با منشأ گیاهی بعد استفاده بکنن، مثلا چیزایی مثل شیر و نمیدونم پرنگ و خیلی از اینجور چیزا، اینا فقط غذا با منشأ حیوانی میتونه استفاده کنه. اما انسان برای اینکه تمام نیازهای تغذیه‌ایش ام از درش مغذی‌ها، ریز مغذی‌ها، رشدش رو بتونه انسان داشته باشه و کلن سیستم بدنش رو بتونه اداره بکنه، نیاز به این داره که خدمت شما عرض شود که هم از غذاها با منشأ حیوانی استفاده کنه، هم غذاها با از منشأ گیاهی استفاده کنه. پس این یکی از نکاتی هستش که باید شما حتما ما در نظر داشته باشیم. البته باید حالت اون تعادل بعد رعایت بشه. معمولا ما میگیم یک رژیم غذایی، آره این یک چیز کلی هستش، یک رژیم غذایی خوب رژیمی هستش که برای انسان 40% غذاها از منشأ حیوانی هست، 60% غذایی که داریم استفاده میکنیم از منشأ گیاهی.
بله، خیلی متشکرم آقای دکتر. حالا سوالاتی بر خود منم مطرح شد با توجه به توضیحات شما که انشالله توی بخش بعدی مطرح خواهم کرد، اما ما گزارش داریم در برنامه. خوش. بریم و گزارش همکارمون آقای محمدی رو بشنویم و بعد با ادامه برنامه در خدمت شما و شنوندگان خواهیم بود.
سلام بر شما همکاران گرامی و شما شنوندگان عزیز و بزرگوار، در خدمت شما هستم با مجموعه گفتگویی در این ایام ظهر و انشالله که بعد از اون بشنویم صحبت‌های مجری محترم و کارشناس عزیز رو. شما برای ما بفرمایید آیا تا به حال از رژیم‌های غذایی به ویژه رژیم گیاهخواری استفاده کردید یا خیر؟
نه، گیاهخواری استفاده نکردم، ولی خود رژیم میگیرم، رژیم غذایی دارم.
بنده نه، ولی از اقوام و اطرافیانم چرا استفاده کردم. همیشه خوب نبوده، همیشه خوب نبوده، چون بدن خوب احتیاج به بعضی از پروتئین‌های حیوانی و اینا احتیاج داره دیگه، که دیدم که استفاده نکردن. بعد از یه مدت بدن ضعف شدید که حتی قش کردن تو سنهای پایین که الان خیلی هم تحت تاثیر قرار میگیرن رژیم گیاهخواری.
آشنایی دارید با رژیم گیاهخواری؟ میدونید چجوریه؟
ولی خب میدونم که با چیز گیاه مثل کاهو و خیار و نمیدونم هویج و با اینا استفاده میکنن، غذا معمولا کم استفاده میکنن.
بله ممنونم از شما و صحبتاتون، انشالله موفق و مؤید بشید.
شما سلامت باشید، شما هم همچنین زنده باشید انشالله.